من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقرأ الكلام أولا في جريان قاعدة الثراء في المعاملات، بناء على كون هذه القاعدة من الأمارات، يقال جريان هذه القاعدة في المعاملات لأن الأمارة وجيتها وغلاية والغلاء لا يفرقون في وجية الأمارات بين المعاملات والعبادات. فإذا تعلمت إمضاء الشارع بأمارة لا تجري في العبادات والمعاملات. لكن مقتضى التحقيق كما سبق أن هذه القاعدة من قبيل الأصول، فما جاء فيه من التعليل يعني في بيان الإمام عليه السلام في تعليل هذه القاعدة بالأذكرية حين الأمل والأقربية إلى الواقع حين قبل الانصراف، إنما هي من باب الحكمة لا من قبيل منصوص العلة. فالأذكرية الأغربية ليست هي موضوعا لصحة السراب لجريان غالب السراب. نعم، لابد من إلغاء الخصوصية عن مورد التعديل للقدر وعدم دخل خصوص الشك في الصلاة، يعني في صحة الصلاة في جريان هذه القاعدة، لأن ملاك الأذكرية والأقربية لا تختص بالشك في الصلاة. هذا من القطعيات، لأن هذا الملاك وإن لم يكن من قبيل المحسوس بالله، ولكن مع ذلك نقطع بعدم اختصاصها به خصوص باب الصلاة، بل تأتي في كل واجب مركب عبادي. فعليه فهذه القاعدة أصل في خصوص الواجبات العبادية المركبة و ليست من قبيل الأمارات حتى يقال بجريانها حتى في المعاملات. النقطة الثانية أنه لا فرق بجريان هذه القاعدة بين الأجزاء والشروط، فإذا شك بعد الفراق بشرط كما لو شك في الإتيان بالوضوء أو في صحة وضوءه، حتى لو شك في أصل الإتيان بالوضوء قبل الصلاة تجري قاعدة الفراق كما دلت عليه سيد ابن مسلم غيرها. وذلك لأن الشك وإن كان حينئذ في أصل تحقق الشر كما لو شك في أصل تحقق الوضوء قبل الصلاة، ولكن لما كان الوضوء شرطا في صحة الصلاة فإذا شك بعد الفراغ من الصلاة في الإتيان بأصل الوضوء فلا محالة يجي هذا الشك إلى شك في صحة الصلاة ونقه بذلك مجرى قاعدة الفراغ. فلا يرد هذا الإشكال بأن الشك حينئذ في أصل الإتيان بالوضوء لا في صحة العمل ومجرى قاعدة الفراغ، إنما هو الشك في صحة العمل لا في أصل الإتيان بالعمل. لا يرد هذا الإشكال لما بيّنه الآن. ثم إنه يضع الكلام في أن هاتين القاعدتين من باب العزيمة أو الرخصة. لو كانت من باب العزيمة ثمرة هذا القول وجوب المزي و بطلان صلاة المعادة في قاعدة الفراغ، لأنه إذا كانت الإعادة محرمة منهيا عنها تبطل صلاة المعادة قطعا. و كذلك لو كان قاعده التجاوز من باب عزيمه حينئذ يكون الاتيان بالجزء المشكوك منهيا عنه، فلا محاله موجب للاخلال في الصلاه. واما لو قلنا من باب انه من باب الرخصه فيجوز الاتيان بالجزء المشكوك في قاعده الفرض، وايضا في اعاده الصلاه، يعني يجوز اعاده الصلاه في قاعده الفرض لا اشكال فيهما. على اي حال هل تكون هاتان القاعدتان من قبيل يعني من باب الرخصة العزيمة؟ قد يقال انه من باب العزيمة، واستدل لذلك اولا بظهور الامر بالمزي امر بل يمر، صيغة الامر تدل على الوجوب فالمزي واجب. مشكلة بان هذا الامر في موضع تفهم الحذر، دفعنا هذا الاشكال بوجه ياتي تفصيله. الدليل الثاني نفی و اعتبار شک بعد دخول، یعنی الامام علیه السلام نفی هذا الشک، یعنی اذا شک بعد دخول فقال هذا الشک ليس بشک، كما انه لو شک بعد الفراق قال هذا الشک ليس بشک. فنفی و اعتبار عن هذا الشک ظاهر في عدم مشروعیت ترتیب آثار الشک، فعليه جزء المشكوك الاتيان به يكون غير مشكوك لأنه من ترتيب أثر على الشك. وأيضا إعادة الصلاة بعد الفراق يكون منهيا عنه لأنه من قبيل ترتيب الأثر على الشك بعد الفراق. حينئذ جميع آثار الشك يكون غير مشكوك، لأن الشارع قال هذا الشك ليس بشك سيئ، يعني لا يجوز ترتيب الأثر على هذا الشك. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه غير مناقشه، يعني صحيح جدا. و الوجه الثالث قوله بلا قد ركعته، حيث حكم الامام علیه السلام به في هذه الفقره بقوله بلا قد ركعته او قد ركعه في سيد عبد الرحمن سيد الفزيل، هذا يدل على وقوع الركوع. فإذا أتى بالمشكوك يكون المشكوك المأتي به من باب زيادة لفرد حكم الإمام عليه السلام بوقوع الركوع، فإذا أتى بالركوع المشكوك يكون من باب زيادة وزيادة مخلّم وزيادة عملية مخلّم بالسلام. هذا البعض غير طالب، لأن الإتيان بالمشكوك يمكن أن يكون بغث الرجاء لا من مبغث البرود، فإن إذن هذا الإشكال كنت من أصله. الدليل الرابع النهي عن الأعادة في مسألة قاعدة الفراق، وقول لا يعيد ولا تعد ولا إعادة عليك فيه في سعاء ابن مسلم الأربعة. هذا البد أيضا غير تام، هذا البد تام ولا يرد عليه إشكال، وذلك لأن أقل ما يدل عليه هذا النهي عدم ثبوت أمر بالجزء المشكوك المأتي به بلا الصلاة المعادة، بل عبادة في عبادیتها تحتاج إلى أمر، والأمر لا يجتمع مع النهي بلا شك ولا ريب. فهذا النهي يكشف عن عدم وجود أمر. لو لم نقل بأن النهي في العبادات موجب الفساد لدعوى أن هذا الأمر ورد في موضع توهم الحذر، ولكن أقل ما يدل عليه هذا النهي إنما هو عدم صدور أمر من الشارع. هذا يعني يدل عليه النهي قطعا، وعبادة لما تحتاج في عبادته إلى ومشروعيته إلى الأمر. فإعادة الصلاة بعد الفراق أو الاتيان بالجزء المشكوك لما لم يتعلق به أمر من الشارع يكون باطلا قطعا، فحينئذ يعود إلى كون قاعدة الفراق والتجاوز من باب العزيمة. مقتضى التحقيق تمامية الوجه الثاني والرابع، ومن هنا نقول بأن قاعدة الإطلاق والتجاوز يكون من باب العزيمة. ثم يقول الكلام في معارضات هاتين القاعدتين من جملة المعارضات الاستصاب، وهو العمد في البحث. الاستصاب يعرض قاعدة الفراق، لأن الفراق تقول صحة الصلاة بعد الفراق أو بعد التجاوز عن المحل في قاعدة التجاوز، والمضي لكن الاستصحاب يقول بالبطلان، لأن مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالجزء المشكوك في الأثناء ومقتضى استصحاب عدم الاتيان بالجزء المشكوك لو شك بعد الفراق، مقتضى هذا الاستصحاب عدم الاتيان بالجزء المشكوك أو الشرط المشكوك مطلقا، بلا فرق بين مسبب قاعدة الفراق ومسبب قاعدة تجاوز. فحينئذ مقتضى الاستصحاب بطلان العبادة، بطلان الصلاة، سواء كان هذا شكل الأثناء أو بعد الفراق. ولكن قاعدة الفراق تقول بالصحة، هاتان القاعدتان متعارضتان. ربما يقول تقديم قاعدة الاستصحاب لأنه اسم سببي والفراق اسم مسببي، لأن الفراق مفاده قاعدة الفراق الصحة، لكن الاستصحاب مفاده عدم وقوع سبب الصحة، يعني عدم وقوع الجزء المشكوك، عدم وقوع جزء أول أثناء سببي. ولكن هذا الاستدلال عديد بهذا الوجه غير وجيه. لماذا؟ لأن في جميع موارد قاعدة التجاوز والفراق يجري الاستصحاب، فلو قدمنا الاستصحاب لتصبح قاعدة الفراق والتجاوز لغوا، كما أنه يأتي هذا الإشكال في جميع موارد المخالفة الخاصة والعام، فلو قدمنا العام على الخاص في جميع موارد مخالفة الدليل العام والخاص ليصبح دليل الخاص لغوا. من أجل ذلك يقدم العام على الخاص مضافا إلى قرينة الخاص على العام. الدليل الثاني هو هذا الوجه، هذا الوجه بعينه يأتي في المقام. فلو قدمنا قاعدة الاستصحاب فلا بد لنا من الحكم ببطلان العبادة في جميع مجاري قاعدة الفراغ والتجاوز. فأدلة قاعدة الفراغ والتجاوز لتصبح لغوا، من أجل ذلك نخصص أمور أدلة قاعدة الاستصحاب بأدلة قاعدة التجاوز والفراغ، كما هو الوجه في تخصيص كل عام بالخاص. این اجمال بود تفصیلی که عرض میکنم در قاعده افتراق در معاملات آیه جاریه یا خیر. خب بعضی گفتن جاریه، چون مثل مرمال خویی که ایشون قائل هست به اماریت، یا بعضی از بزرگواران دیگری که قائل هستن به اماریت قاعده افتراق، طبعا این را باید بگن که فرق بین معاملات بین عبادات چی آقا نیست، امارات دیگه، امارات طریق الى الواقع هست. شعارم این رو تصمیم کشف کرده، مثل خبر استقه، چطور خبر استقه اماره اقلایی شعار تصمیم کشف کرده؟ خب اینه میشه اماره ای زن به واقع دارد، طریق الى الواقع هست اماره، شأن و ذات اماره طریقیت الى الواقع هست. خب وقتی که شعار این رو امضا کرده، نتیجه اماریت این اماره چی میشه؟ این است که واقع تحقق دارد به تعبد من الشعار. وقتی فرق میکنه بین معامله و عبادات اصلا و ابدا، لذا بر اساس اماریت دیگه این قاعده تجاوز و فراق در معاملات هم چی میشه آقا؟ یاری میشه. ولی ما میگیم نه، چون در جاش اثبات کردیم که این قاعده از قبیل اصل. چرا اصله؟ چون شک در موضوع ادله این قاعده فراق و تجاوز عقد شده، منافات ندارد که اغلایی هم باشد، چون اغلا در سیره خودشون رو بابا در مواقع شک سیره‌ای دارند. مگر همه سیره‌های اغلایی مختص به اونجایی است که شک ندارن؟ نه، مثلا استصحاب گفتن که سیره اغلا برش جاریه، حتی گفتن حیوانات هم طبق استصحاب عمل میکنن. خب این چرا سیره اغلا؟ برای اینکه هر گاه اغلا شک بکنن و حالت سابقه داشته باشد، بنا میذارن برای همون حالت مثلا سابقه. اون مدعی اینجور میگه دیگه، علایانه مثل بفرمایید شما این اساس صحه گفتن از امارات. چرا؟ چون گفتن هر گاه کسی شک بکنن در صحت عمل غیر، میگه چون اصل این است که هر عالمی به معتقدات خودش عمل میکند، لذا اصل است که اون عمل او مطابق با معتقد اوست، فلذا صحت جاری. اما آیا در مثل به این قاعده اساس شک اصل نشده؟ شده، قطعا شده. اگر شک بکنن در عمل صحت عمل غیب، در این حالی که شک اصل شده اصل معذالک گفته میشه این امارات منافات ندارد. امارات ممکن است که در بله اون یعنی معذرت میخوام از شما، معذالک استناد میشه به سیره عقلا در همون قاعده. ما همونجا هم گفتیم در همون اساس سمع کردیم که این درست نیست. حالا افرض که سیره عقلا جاری باشه، این دلیل بر اماره بودن نمیشه. سیره عقلا گاهی جاری در جایی که شک میکنن، خب این همون اصله. در جایی که شک میکنن چی نکار بکنن؟ این منافات نداره که یک اصلی سیره عقلایی هم برود بوده باشه. در قاعده فراغ همینطور، اگر ما فرض بکنیم که سیره عقلا بر این است که در مواقع شک بعد از فراغ اعتنا نمیکنن، بعد از تجاوز اعتنا نمیکنن، که اینم درست نیست، این چیز رو رد کردیم، قبلا هم گفتیم که سیره وجود ندارد. علاوه بر اینکه سیره وجود داشته باشد، باز منافات با اصل بودن چی آقا نداره. در مقام علی حال این اصله. چرا؟ چون اول سیره عقلایی که ایشون ادعا کرده رو خودمون قبول نداریم، قبلا هم بیان کردیم، ردش هم گفتیم، گفتیم سیره عقلا بر اصل قضیه است که در مواقع مهمه ولو از اولم گذاشته باشن تجربتا میگم به اعتماد. بله. و ثانیا علا فرضی که سیره اقلا جاری باشد، اما منافاتی با اصل بودن سیره اقلای چی آقا نداره. هر جا که سیره اقلا جاری باشد، این ملازمت با اماره بودن چی آقا نداره، چون در موضوع شک اصل شده علای آدم در فراق در تجاوز شما هم همین رو فرض کردید. خب فقط که اماره نبود اصل میشه، اصلا این هرگز در معاملات جاری نمیشه. چرا؟ ببینید که ادله ای که داره نسبت به شک کردی بعد از عمل اینطور عمل انجام بده، مثلا این قاعده فراق الان شما در نظر بگیرید، یا این دلیل از نصوص در قاعده تجاوز، همه اینا رو که نگاه بکنید تا الان خوندیم، اینا اصلا منصرفه از باب معاملاته. این نظر به همون عمل عبادی مرکب دارد. بعد که این در شک، خب تکلیف چیه؟ تکلیف ظاهری انجام بدید. در معاملات که مقاله عالم دنبال تکلیف ظاهری که نیستن، دنبال واقع هستن، میخوان اغراض معاملی رو برش مترتب بکنن، ولی این که خصومت بشه، اختلاف بشه، حاکم بکنن طرز دیگری و الا فی حد نفسه این به ظاهر رو نمیشه. در هر حال این نصوص فراغ تجاوز به حسب متفاهم عرفی از معاملات چی هست؟ منصرفه، از باب امارات هم نیست، اصله و منصرف هم هست. این یک مطلب. مطلب دیگه این که در جریان این قاعده فرق بین شرط و بین جز نیست. یعنی اگه شرط بکنیم همونجور که در جزئی که آیا انجام دادیم یا نه بعد دخول در جز بعدی قاعده تجاوز جاریست، یا اگه بعد از فراغ از عمل شک کردیم که این عملی که انجام داده بودیم صلات یا وضوء، آیا مثلا این عمل صحیح، این عمل صحیح بود یا خیر، چرا صحیح بود یا خیر، چرا شک میکنید در صحت عمل بعد از فراغ، منشأ شک چی است؟ آقا منشأ شک این است که جزئی رو با احتمال میدیم که انجام نداده باشیم، یا یه جزئی رو غلط انجام داده باشیم. عین همین فرام در شروط هم میاد، ممکنه شک بکنیم که شرط رو انجام ندادیم، یا اینکه شرط رو چی آقا غلط انجام دادیم. اون شرط هم فرق نمی کند، شرطی مقارن باشد مثل استقبال، این شرط استقبال اصلا تقدمش اصلا معنا نداره، باید مقارن باشد، یا استقرار و طمأنینه، یا این شرط چی باشه آقا متقدم باشد مثل وضو. مرحوم نمون فرماد این شرط وضو متقدم هست، بعضی گفتن شرط مقارنه، ایشون دارد متقدم نیست، ایشون دارد که مقارن هست، یعنی در تمام اجزای صلات شرطه. ولی حق مطلب این است که این طهارت به دو معناست، یکی طهارت معنای سبب است که نفس افعال وضو است، این البته قطعا باید مقدم باشه. اذا قمت به صلات فاغسل وجوهکم و ایدیکم، این همون طهارت معنای سببه، یعنی همون افعال وضو است، که این افعال وضو اذا قمتم من النوم الى الصلاه، یعنی قبل از دخول فی الصلاه، طهارت به معنای سبب که وضو باشد، افعال وضو باشد، این قطعا که از آقا قبلش، در حینی که اولین جزء سبب داخل شده که نمیتونی وضو بگیر، خودش هم مختل وضو میشد این حرکات. لکن اثر این فعل، اثر یعنی طهارت به معنای مسبب، اثرش باید در اولین آن جزء صلات چی باشه آقا؟ متحرک باشد، مقارنه. خب حالا مقارن شد به این معنا، مقدم شد به اون معنا، هیچ دخلی در مطلوب ما ندارد. مهم این است که اگر شک بکنیم در صحت این شک، تحقق این شک یا صحت این، البته در معنی مسبب شک در صحت معنا بفرمایید ندارد، چون معاملات یا معبادات به معنی مسبب دائما یدور بین العدم و الوجود. اونی که قابلیت شک دارد معاملات یا عبادات به معنی چی است آقا؟ سببه، یعنی افعال، این افعال وضو، این حرکات وضو، وضوی که من گرفتم افعال، شک میکنم که صحیح یا نه. اما اون مسبب دیگه معنا نداره که شک در صحتش بکنم، چون اگر این افعال صحیح بود اون ایجاد میشد، اگر این صحیح نبود اون معدوم میشد. خب شک در صحت شرط به معنای سبب اگر بکنیم، یا شما بفرمایید شک در تحقق اون شرط به معنای مسبب بکنیم، هیچ فرقی نیست، اینجا هم میشد مجرای قاعده تجاوز اگر شک در اثنا باشد، و اگر شک در بعد طلاق باشد همینجا باز میشد مجرای شک در چی آقا؟ مجرای قاعده طلاق میشد. نتیجه این میشد که فرقی بین شک و جز در جریان قاعده طلاق چی آقا؟ نیست. این یک مطلب هست که خب مطلب بعد این است که آیا این دو قاعده از باب رخصت هم یا از باب عزیمت؟ مقتضای تحقیق از نظر ما اینه که این دو قاعده از باب عزیمت، خیلی هم گفتن از باب رخصت، شاید هم اگر بگیم اکثر گفتن بعیدم نیست، ولی از باب عزیمت. چرا؟ البته برای اینکه از باب عزیمت به چهار دلیل استدلال شده، دو تاش از نظر ما مقبوله، دو تاش هم چی است آقا؟ مردود. اما وجه اولی که از این است که امر به مضی، یعنی در نصوص قاعده تجاوز آمده امضی هل یمضی، یعنی باید عبور کند، اعتنا نکند، بیشت عبور بکند، یعنی اینکه اون مشکوک رو نیارد و جز بعدیش بیارد. این امر به مضی و عدم اعتنا به شک، این گفتن که البته دلالت داره در عظیمت دیگه، مگه صیغه امر ضرور در وجوب نداره؟ این وجوب اشکال شده بعد که این امر در مقام توهم چی آقا؟ حضره، چون ممکنه این توهم بشه که اگر چنانچه بگذره نقیصه مبتلا میشه، چون جزء مشکوک رو نمیدونه آورده یا نکه، لذا حضرت هم بگذر، یعنی نقیصه ای در بین نیست، یعنی جایزه برات که عبور بکنی. این اشکال رو کردن و لیکن این اشکال رو ما جواب دادیم، گفتیم این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این آقایی که میخواد جزء، اگرم بخواد اون جزء مشکوک رو بیارد، به اصطلاح از باب رجا میارد، توجه فرمودید، این توهمی که میگرد اینه که اگر چنانچه بخواد این مشکوک رو بیارد بشه چی آقا؟ توهم زیاده بشه دیگه، چون ممکن است در واقع ببینید اگر این موزی معناش چیه، اثر این موزی چی است آقا؟ بفرمایید این است که جزء مشکوک رو نیارد. این خب اگر بخواد این موزی مخالفت بشه نتیجه چیست؟ اینه که اونو بیارم. خب اونی که در اینجا محذور هست، محذور با را، اون چیه ممنوعه؟ اون آوردنشه، چون اگر بیارم زیاده میشه در طلاق، نمیشه؟ احتمال زیاده هست، احتمال زیاده. برای اینکه این منشأ توهم حذر همون این است که این موزی نکند و بیارد اون رو، چون این در موقع توهم حذره، لذا اینجا گفته شاره که مضی بکن، مضی بکن، خواست این توهم حذر رو که این عدم مضی و آوردن موجب زیاده هست، این توهم رو چیکار بکنه آقا؟ دفع بکنه. این یک طرف قضیه است. طرف قضیه دیگر میشه این است که احتمال نقیصه، چون خود مضی مستلزم نقیصه است، یعنی نیاوردن اون مشکوک دیگه. اینه عرض ما این است که اگر چنانچه به قصد رجا این طرف بخواد بیارد، این که زیاده درش نیست، مجرد این که جز مشکوک رو بیارد ملازم با زیاده چی آقا؟ نیست، بستگی به قصد این شخص دارد. خب در این گونه موارد هم مصدق به قصد ورود که نمیارد، بلوجدان است، این مطلب بلوجدان ثابته که مصدق شرط داره که آورده یا نه، به قصد ورود میارد این رو، بله؟ خیر، معلومه که به قصد رجا میارد. در طرف زیادش بس احتمال به اصطلاح توهم حد از اون طرف چی آقا؟ نیست، مگر اینکه بگیم که نیاوردن خودش محذور باشد، چون وقتی که نیاره احتمال نقیصه است دیگه، خواست نقیصه رو دفع بکنه. لذا بفرمایید که این امر فرموده، لذا این وجه اول محدوش میشه، التفات فرمودید به خاطر اون جهت نه به خاطر اون زیاده. خب بعد صد درصد کافیه، بله رجا معناش همینه دیگه، اشکال نداره چون رجا هم کرده احتیاط میشه. این حرفا کدام است؟ کلی مواردی که شارع امر به احتیاط کرده همه اینا به قصد چی میشه؟ آقا رجا میشه در واجبات. عرض بکنم خدمت شما که دلیل دوم این است که حضرت فرمود که این شک که تو اصلا شک نیست، شک و کلیت به شکه. معنا این حرف چی است؟ آقا مفهوم این حرف چیه؟ نیست که هیچ اثری بر این شک مترتب نمیشه، یعنی آثاری که بر این شک بخوای مترتب بکنی تمام این آثار چی است؟ آقا بفرمایید غیر مشروع. معناش اینه دیگه، بله شک و کلیت به شکه، یعنی اثری بخوای بر این شک مترتب بکنی آثار همه چی است؟ آقا غیر مشروعه. خب نتیجه این رو باید دلالت دارد، این تعبیر، این تعبیری که چند تا روایت صحیح هست اینجوری آورده، این دلالت دارد که برای اینکه ترتیب اثر به شک غیر مشروع. ترتیب اثر به شک چیه بفرمایید شما؟ یکی این که در تجاوب جزء مشکوک رو بیاری، این ترتیب اثر به شک. در قاعده فراغ این است که اون صلات دوباره چی آقا اعاده بکنی، یعنی این عبارت معناش این است که اون جزء مشکوک معتیه به مشروع نیست، آوردن و اتیان به اون جزء مشکوک در اثنا مشروع نیست و اون اعاده صلات مشروع نیست. طبعا این میشه که نبع عزیمت میشه. یعنی چی؟ یعنی اتیان آوردن جزء غیر مشروع در صلات میشه مبطل صلات دیگه. توجه فرمودید از باب به صورت جزء زیادی هم میشه، اگه حالا قصد رجا هم بگید هست، لیکن چون مشروع نیست خود اتیان آوردن این عمل، این لذا میشد که عزیمت دیگه، یعنی جایز نیست. احتیاط نه، در همون جایی که استصحاب هست حالا انسان بیاد اونجا مثلا فرض کنه که اون در اثنا باشه، در اثنا بیاره. خب این مخالفه
دیگه میشه، یعنی اگر ما مثلا به خاطر احتمال زیاده
نه، احتمال زیاده به این اصطلاح هیچ ربطی نداره، اون حرف دیگه است، اون خودش هم جوابش داده شده که رجای چی. اما در جایی که حتی استصحاب جاری در عبادات مخالفت عمدی با استصحاب کردن قطعا جایز نیست،
چون اشکال
احتیاط مطلوب نیست اونجا، در جایی که استصحاب جاری است احتیاط مطلوب نیست. اگر جایی که جای استصحاب باشد
شما استصحاب وضو کردید، حالا
یک وضو دیگه اون وضو چون نفس خاص داریم الوضو نورن علی نور، اما اگر چنانچه نفس خاص نداشته باشیم در همون به اصطلاح بفرمایید در بر جز مثلا عرض بکنم کلن آقا در موارد استصحاب اگر دلیل خاص نباشد اتیان اون مشکوک، توجه فرمودید اون مشروع نیست. چرا؟ چون شارع حکم کرده که این مشکوک شما در حکم معلومه، یعنی از نظر من شارعی مثل یقینی الاتیانه، متیقن الاتیانه، معنای این که استصحاب اصل محرزه اینه دیگه، یعنی مشکوک رو در حکم متیقن قرار داد، مثل این که ما یقین داشته باشیم آوردیم دوباره بیاریم. خب در احتیاط اینجاست که نهی نداشته باشیم از انجام، و چون اینجا این روایت نهی کرده معنای این که شک و لیس به شکن یعنی مشروع نیست دیگه. حالا در جایی که استصحاب جاری هم باشه آیا احتیاط وجوبی مشروع اصلا؟ نه مشروع نیست. استحباب بله، احتیاط استحبابی بله، احتیاط استحباب بله، اما بله اما به عنوان جزء بخواد بیارید مشروع نیست. در اینجا هم همینطور. بله؟
در مانعه
همینطور.
ها. این فرد از باب احتیاط میارد این رو.
بله اگر از باب احتیاط باشد نباشد، اگه این عبارت نباشد که شک و کلیسه به شکن احتیاط مانعی نداره.
در اخبار
درسته. بله در مقاید احتساب من خدمت شما عرض بکنم که احتیاط جریان نداره بسنم، یعنی هیچ فقیه نمیتونه در مورد استثاب حکم احتیاط بکنم. چرا؟ چون اماره قائم شد بر این که معتیه به در حکم متیقنه. جایی که اماره جاری شد احتیاط فقیه نمیتونه فرقا بدن، جایز نیست. اینجا هم همینطوره، این نصوص اماره است ولی اینکه این شک تو نیست به شک، یعنی در حکم یقین، یعنی آثار این شک غیر مشروعه. چون اماره قائم شد بر عدم مشروعیت اینجا هم احتیاط جاری نیست دیگه. عوام الناس تابع صحیح هستن. اگر صحیح فتوا داد به جواز احتیاط باید احتیاط بکنن، و الا احتیاط مشروع نیست. احتیاط اون زمانی مشروع است که اماره قائم نشده باشد بر صحت عمل. دقت کنید، در جایی که مجرای استصحاب میشد اماره قائم شده است بر صحت چی آبا؟ عمل. اون دلیلی که استصحاب رو حجت کرده این اماره است. و اینجا میگه این شک دار برای حکم متیقنه، این عمل صحیحه دیگه. خب رخصت که میگیم از باب فتوا میگیم، یعنی این که میگیم این قاعده تجاوز عزیمته، یعنی از حیث فتوا، از حیث ادله این قاعده تجاوز دلالت بر عزیمت دارد، یعنی مشروع نیست به عنوان جز آورده بشد. این روشنه. اما از باب احتیاط مستحب اگر باشه، احتیاط مستحب بخواد بفرمایید، این از مدار این بحث خارج هستن. اینجایی که میگیم که این دلالت بر عزیمت داره، این خود این لسان ادله قاعده فراغ میگه که این از باب عزیمت، یعنی مشروع نیست که به عنوان جز شما بیارید. عزیمت معناش اینه دیگه. بله این نفی مشروعیت قطعا ملازم هست با علی وجه عزیمت، چون اتیان به غیر مشروع در حین صلات جایز نیست و حتی بعد صلات به عنوان مشروع بازم جایز چی آقا؟ نیست. غرض اینه که وقتی کسی میگه این دال بر عزیمته، یعنی اتیان اون عمل به عنوان مشروع جایز چی آقا؟ نیست. وانوانی که شارع دستور داده جایز چی آقا؟ نیست. معنای عزیمت در این مسئله مورد اختلاف اینه. بله. اما اگر رخصت باشه چی؟ یعنی از نظر شارع مشروعه اتیان آوردن رو، شارع این آوردن رو، این عاده رو، این اتیان مشکوک رو شارع چیکار کرده؟ رخصت داده، اجازه داده، یعنی میتونه به شارع مستند بکنید، مشروعه. حالا این وجه دوم دلالتش تام. وجه سوم که بلاغت رکعت دارد، این استدلال شده. تقریب استدلال چیه؟ حضرت فرمود تو انجام دادی، یعنی در حکم کسی هستی که انجام دادی، اما هیچ دلالت ندارد برای اینکه اتیان بعدی تو غیر مشروعه. میگه در حکم کسی هستی که انجام دادی. خب حالا این آقا در حکم کسی باشد که انجام داده دوباره بخواد بیارد، این در حکم زیاده نیست؟ زیاده میشه دیگه. جوابش این است که نه، ممکن این آقا به قصد چی بیاره؟ رجا بیاره. اینجا این استدلال به این نقض میشه، اشکال میشه، این استدلال لذا درست نیست. اما اون وجه دوم فقط این دلالت نداره، دلالت بر عدم مشروعیت اون اتیان مشکوک داشته و نفس عاده داشته، به عنوان انه مشروع هم نداره عاده بکنی. توجه فرمودید؟ بله. وجه چهارم چیه؟ وجه چهارم نهی از اعاده است. این دیگه روشنه. یاسم گفته نهی کرده، نه یار. این وجه اتم به از وجه ثانی هست. بله؟ چی؟ اینجا در مقام توهم نیار. اجازه بدید عرض میکنیم، صبر کنید، از تموم نشده. این گفته نیار. این نهی خب داده بعد بطلان دارد. نهی در عبادت میشه بطلان. اشکال پیش است که این در مقام توهم. جواب این چی است آقا؟ جواب این است که حتی در مقام توهمان باشد اقلش نفی میکند امر توجه امر به اون مشکوک. عبادیت یعنی عبادت اگر بخواد که اتیان بشد به عنوان جزء صلات به عنوان عبادت حتی این نیاز به چی داره؟ امر داره. عقدش این است که این جزء به عنوان جزء دیگه امر نداره، مشروع نمیشه. این صلات به عنوان صلات واجب دیگه قابل اعاده نیست، چون آدم خودش نیاز به چی داره آقا؟ امر داره. اقل مدلول این نهی این است که امر رو برمیداره. و چون ما در جاش گفتیم که عبادت در عبادیتش نیاز به امر دارد، قطعا این اعاده بعد الفراق، اتیان مشکوک به عنوان جز، بعد شک، بعد المزی، این چی میشه آقا؟ غیر مشروع میشه. امر نه این نهی حتی در مقام توهم باشد اقلش این است که با امر تنافی دارد. بله نمیتونه حتی در مقام توهم، چون توهم فوقش نیست که تو نیار، یعنی این که آوردن واجب نیست. خب آوردن واجب نیست یعنی چیه؟ نفی امر دیگه تموم شده، یعنی تو امر نداری بیاری. این نهی در مقام توهم حذر عبارت است از چی آقا؟ رفع امر دیگه، معناش اینه دیگه. مثلا ماهیت نهی در مقام توهم حذر چیه آقا؟ ماهیت نهی در مقام توهم حذر چیه؟ رفع اون امره. معذرت میخوام از شما، نهی که در مقام توهم وجوب هست، این ماهیتش و مفادش رفع اون امر دیگه. توهم وجوب برای چی بوده؟ که امریست. این نهی میخواد بگه این امر وجود چی آقا؟ نداره، پس خودش دلالت داره و نفی این امر دیگه. بله پس اقل مدلول نهی در مقام توهم وجود عبارت است از نفی امر، یعنی اصلا این صيغه خودش دلالت بر نفی امر دارد، امر وجود ندارد، اون وقتی مشروع نمیشه. بله تا اینجا. بله یه معارض هم هست، من این رو بگم، اینم لازم هست. خب تنها اصلی که معارضه دارد با این قاعده تجاوز ضرار یکی استصحاب است، یکی اشتغال. هر دو یعنی هم استصحاب هم اشتغال یک مفاد دارد. در اینجا هم استصحاب اقتضای بطلان صلات دارد، بطلان اون حضور دارد، بطلان مشکوک دارد، هم اشتغال هم اقتضای وجوب اعاده و وجوب اون اتیان مشکوک دارد که موافق میشد به معال با مقتضای چی آقا؟ استصحاب. حالا این استصحاب بعضی گفتن مقدر مقاله تجاوز طلاقه. چرا؟ چون اصل عملی است دیگه، اصل عملی سببی است. چون در استصحاب شما مشکوک شما چی هست آقا؟ اتیان اون جز. خب اتیان به جز سبب صحت صلاته، ترک اون جز هم سبب چی هست آقا؟ بطلان صلاته. نتیجتا وقتی که این استصحاب در اون سبب جاری میشه، یعنی جز رو نیاوردی، این اصل سببی میشه. اما قاعده تجاوز فراق نتیجهش مفادش حکم صحت عمله، حکم صحت مسبب از اون اتیان هست، کما اینکه حکم بطلان مسبب از چه است آقا؟ عدم اتیانه. نتیجه این میشد که این استصحاب در مرتبه سبب و قاعده تجاوز فراق در مرتبه بفرمایید که مسبب جاری هست، اون استصحاب مقدم بر قاعده فراغه. این اشکالی است که اینجا وارد هست، یعنی میگن که باید استصحاب مقدم باشه در متعارض، ولی این اشکال درست نیست. چرا درست درست نیست؟ به خاطر اینکه ما یک محذوری مبتلا بشیم که قطع داریم که شارع اون محذور رو هرگز از ما چی آقا؟ نمیپذیره. و اون چیه؟ لغویت ادله قاعده تجاوز فراغ. چرا؟ برای اینکه در تمام مجاری قاعده تجاوز و فراق این استصحاب جاریه. هیچ مورد که ما نمیتونید پیدا بکنید مجرا قاعده تجاوز باشد و فراق باشد، مگر اینکه استصحاب عدم اتیان به اون جزء مشکوک جاری است که نتیجهش بطلان صلاته. خب اگر بخوایم استصحاب همینجا جاری بکنیم، دیگه این ادله قاعده تجاوز و فراق چی میشه آقا؟ لغو میشه. از اینجا ما میفهمیم که قطعا باید این ادله فراق و تجاوز تخصیص بزنه از عموم ادله استصحاب رو، تمام موارد عام و خاص همینه. اختصاص به قاعده استصحاب و فراق چی آقا؟ نداره. در تمام موارد عام و خاص، در سرتاسر فقه، در اصول، اصلا یک دلیل عمده‌ای که خاص بر عام مقدم است اینه که ما دو تا دلیل از شارع داریم. اگر بخوایم یکی رو عمل بکنیم لازم میاد نقضیت دیگری، اما اگر اون دیگری رو عمل بکنیم عمل به هر دو کردیم. کدوم مقدم آقا؟ اونی رو عمل بکنیم که عمل به هر دو کردیم. خاص رو اگر عمل بکنیم هم عمل به خاص کردیم هم عمل به عام کردیم در غیر مورد خاص. اما اگر عام رو عمل بکنیم اون عدل خاص چی میشه؟ لغو میشه. علاوه بر مسئله ازهریت، یک، دو، قرینیت، قرینیت خاص بر عام در نزد عقلا که قبلا استدلال کردیم، اینم دلیل سوم میشه بر تقدیم خاص بر چی آقا؟ عام. اینجا ما همینطور. اما قاعده اشتغال چی؟ قاعده اشتغال هم عیناً فعیناً همین کلام در اونجا چی میشه آقا؟ جاری میشه. لذات که در مجرا قاعده فراق هرگز قاعده اشتغال جاری نیست و احتیاط دیگه جریان ندارد، مگر از باب استحباب که اون وادی دیگر هست. الحمدلله رب العالمین. این قاعده فراق تجاوز تمام شد. انشاءالله دیگه قاعده هدیه ما میشه برای سال بعد. السلام علیکم و رحمت الله. البته هفته بعد کلن همه روزها درس هست، مسئله اصول ما تمام روزها تا سه‌شنبه درس هست.